با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 30. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که نویسنده ناشناس این فصل با مثال زدن از زندگی دو گروه از حیوانات درس‌ها و پیام‌هایی را برای زندگی ما می‌دهد. در گروه اول که شامل مورچه، گورکن، ملخ و مارمولک است، تصویری از مسیر یک گناهکار به سوی خدا را می‌بینیم. در گروه دوم تصویری از زندگی ایمانداران در حضور خدا دیده می شود. ما به درس هایی که مورچه و گورکن برای ما داشتن توجه کردیم و اکنون به بررسی بقیه آیات می پردازیم. در امثال فصل 30 آیه 27 می خوانیم: ملخ ها که رهبری ندارند ولی در دسته های منظم حرکت می کنند. ملخ‌ها حیواناتی هستند که خرابی به بار می‌آورند. یوئیل نبی درباره بلای ملخ‌ها هشدار داده است. همچنین دوباره ملخ‌ها را در کتاب مکاشفه می‌بینیم. آنها هر چه برگ و گیاه است را می‌خورند و فضای سبز را از بین می‌برند. در یکی از سفرهایم به فلسطین در نزدیکی دریاچه جلیل با دسته کوچکی از ملخ‌ها روبرو شدیم. با اینکه بلایی نبود، ولی همان تعداد کم نیز هر گیاهی را که در مسیر حرکتشان بود خورده و مزاره را ویران ساختند. ملخ‌ها واقعا می توانند خرابی و ویرانی به بار آورند. ملخ‌ها رهبری ندارند. با اینکه به نظر نمی رسد رهبری آنان را هدایت کند، ولی مانند سربازان در دسته های منظم حرکت می کنند. آنچنان نظمی در حرکت آنان دیده می شود که به نظر می رسد تحت فرمان و دستور مشخص یک فرمانده در حرکت می باشند. برای ما ایمانداران آنها نمونه ای از اطاعت و تسلیم نسبت به یکدیگر و رهبر نادیده آسمانی می باشند. جماعت ایمانداران برای مردم دنیا به نظر گروهی از افراد سازمان نیافته، مستقل و غیر وابسته به یکدیگر می باشند، اما دوست من، ما رهبری واحد داریم. عیسی مسیح سرپرست و رهبر نادیده کلیسا می باشد. بولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 3 آیه 3 به ایمانداران چنین نوشته است: زیرا هنوز که هنوز است طفل هستید و اختیار زندگیتان در دست امیال و خواسته هایتان می باشد، نه در دست خدا. شما به یکدیگر حسادت می ورزید و در میانتان دو دستگی و خصومت وجود دارد. آیا این نشان نمی دهد که هنوز طفل هستید و در پی انجام خواسته های خود می باشید؟ شما طوری رفتار می کنید که گویی خدا در زندگی شما هیچ نقشی ندارد. نه تنها عیسی مسیح سرپرست همه کسانی است که توسط خون مسیح نجات یافته اند، بلکه روح القدس نیز در هر ایماندار ساکن است و ما را در یک خانواده بزرگ به یکدیگر پیوند می دهد. در نامه رومیان فصل 12 آیه 5 می خوانیم: ما نیز اگرچه بسیاریم، در اتحاد با مسیح همه ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فردن فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. و دوست عزیز، این است آنچه که ملخ‌ها به ما می‌آموزند. در امثال فصل 30 آیه 28 می‌خوانیم: و مارمولک‌ها که می‌توان آنها را در دست گرفت، اما حتی به کاخ پادشاهان نیز راه می‌یابند. مارمولک به هر صورتی می‌تواند راهی پیدا کند که به خانه‌ها راه یابد. علاقه خاصی برای ورود به قصرها و کاخهای باشکو دارد. از پاهایش ماده چسبناکی تراوش می کند که او را قادر می سازد بر روی دیوارهای مرمر و صیقلی و حتی روی سقف خانه ها حرکت کند. مارمولک کوچک حیوانی توانا است و و این موضوع به ما ایمان را می آموزد. ایمانی که به وعده خدا اعتماد می کند. ایمان است که به هر جایگاه آسمانی وارد می شود. بر این واقعیت تکیه می کند که روح خدا خودش در روح ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم. ایمان است که در نامه دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12 می گوید زیرا می دانم به که ایمان آورده ام و یقین دارم که او می تواند امانتی را که به او سپرده ام تا روز بازگشت خود محفوظ نگاه دارد. همچنین در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 می خوانیم اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نموده به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد. اکنون به دو گروه حیواناتی می رسیم که می توانیم از آنها درسهایی را بیاموزیم. در امثال فصل 30 آیه 29 الی 30 می خوانیم چهار موجود هستند که راه رفتنشان با وقار است. شیر که سلطان حیوانات است و از هیچ چیز نمی ترسد. شیر مستقیم به جلو حرکت کرده و منحرف نمی شود. از موجودات اطرافش ترس ندارد و کسی او را وحشت زده نمی سازد. یک شیر برای شجاعت معروف و شناخته شده است و این موضوع بایستی ویژگی یک مسیحی باشد در حالی که با جدیت برای ایمان ایستاده و مقاومت می کند. به پولس رسول فکر می کنم که در مقابل رنج و جفاها در کتاب اعمال رسولان فصل 20 آیه 24 گفت ولی زندگی وقتی برایم ارزش دارد که آن را در راه خدمتی که عیسی خداوند به من سپرده است صرف کنم و آن را به کمال برسانم، یعنی پیغام خوش انجیل را به دیگران برسانم و بگویم که خدا مهربان است و همه را دوست دارد. فکر می کنم لعنت امروز کلیسا واعظین ترسو و خادمین تنبل می باشد که برای اعلام پیام نجات بخش عیسی مسیح جسارت کافی نداشته و تلاش لازم را نمی کنند. وقتی از یک ایماندار شجاع و بدون ترس پرسیده شد چرا چنین شخصیتی دارد گفت یاد گرفتم وقتی ترس خدا را در دل دارم از هیچ انسانی نترسم. خدا از ما ایمانداران می خواهد که با شجاعت برای انجام اهداف او به پیش برویم و مانند شیر بدون ترس و وحشت بوده و اراده خدا را به انجام برسانیم. حیوان دیگری که در اینجا مثال زده شده طاووس است. در امثال فصل 30 آیه 31 می خوانیم طاووس. یک مسیحی بایستی طاووسی باشد که بالهای خود را باز کرده و با صبر و افتخار مسیری را که در پیش روی اوست ادامه دهد. در نامه عبرانیان فصل 12 آیه 1 الی 2 چنین نوشته شده است پس حال که در این میدان مسابقه چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده اند بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می شود از خود دور کنیم و با صبر و شکیبایی در این میدان به سوی هدف بدویم و برای پیروزی در این مسابقه روحانی به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت زیرا خود او نیز در همین مسیر صلیب و خفت و خاری آن را تحمل کرد چون می دانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد و همین جهت اکنون در جایگاه افتخار یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است. حیوان دیگری که در اینجا از اون نام برده شده بز نر است. بزی که در کوه‌ها زندگی کرده و از صخره‌ها بالا می رود. محل زندگی او در ارتفاعات و بالای کوه‌ها است. او در آن جایگاه بلند رضایت و امنیت را می‌یابد. درسی که در اینجا به طور آشکار دیده می شود این است: ایمانداری که در جایگاه بلند ایمانی حرکت می کند، همانطوری که حبقوق چنین کرد، قادر است در زمان زحمت و سختی خوشی و شادی را داشته باشد. در کتاب حبقوق فصل 3 آیه 17 الی 19 می خوانیم: هرچند درخت انجیل شکوفه ندهد و درخت انگور میوه نیاورد، هرچند محصول زیتون از بین برود و زمینها بایر بمانند، هرچند گله ها در صحرا بمیرند و آغل ها از حیوانات خالی شوند، اما من شاد و خوشحال خواهم بود، زیرا خداوند نجات دهنده من است. او به من قوت می دهد تا مانند آهو بدوم و صخره‌های بلند بالا بروم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 30 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد و اکنون به بررسی آخرین فصل این کتاب، یعنی فصل 31 توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 31. آخرین فصل کتاب امثال شامل سخنانی از مادر پادشاهی به نام لموئیل می باشد. عنوانی که معمولاً به این قسمت داده شده عبارت است از نصیحت‌هایی در مورد چگونگی انتخاب یک همسر خوب. در امثال فصل 31 آیه 1 می‌خوانیم: اینها سخنان گزیده‌ای است که مادر لموئیل پادشاه به او تعلیم داد. به نظر من این فصل توسط سلیمان نوشته شده است. هیچ پادشاهی به نام لموئیل وجود ندارد. اسمی که خدا به سلیمان داد بر طبق کتاب دوم سموئیل فصل 12 آیه 25 یدیدیا بود که به معنای محبوب خدا می باشد. لموئیل به معنای تقدیم شده به خدا است. حدس می زنم این نامی بود که بتشبع مادر سلیمان برای او انتخاب کرده بود. ممکن است شما نیز نامی در کودکی داشته اید که مادرتان به آن نام شما را صدا می زد و شاید خجالت بکشید امروز شما را با آن نام صدا بزنند و نمی خواهید آن را به کسی بگویید. احتمالاً مادر سلیمان نیز نامی برای او انتخاب کرده و آن نام لموئیل بوده است. ممکن است می توانستید در اطراف کاخ به چبه را بشنوید که لموئیل را صدا می زد. در اینجا سخنان و نصیحت مادری را می‌بینیم که می‌تواند یک موعظه عالی برای مراسم روز مادر باشد. در امثال فصل 31 آیه 2 می‌خوانیم: ای پسر من، ای پسری که تو را در جواب دعاهایم یافتم. در ترجمه دیگری از این آیات که نزدیکتر به متن اصلی است چنین نوشته شده است: چه گویم ای پسر من؟ چه گویم ای پسر رحم من؟ و چه گویم ای پسر نصرهای من؟ بتشبع در واقع می پرسد چه می توانم به تو بگویم؟ او می بیند که نیاز از سخنانی را به این پسر، یعنی سلیمان، بگوید، چون می بیند که بعضی از ویژگی های شخصیت پدرش داوود را دارد. به خوبی گناه داوود را به خاطر دارد. من فکر نمی کنم که آن گناه گناه بتشبع بود، بلکه در واقع گناه داوود بوده است. در انجیل متی فصل 1 آیه 6 چنین نوشته شده است: و داوود پدر سلیمان بود، مادر او قبلا زن اوریا بود. نام بتشبع عنوان نشده است. به نظر من خدا آشکار می سازد که گناه داوود بوده است. بتشبع وسوسه ای را که سلیمان با آن روبرو می شود را می بیند. بنابراین او را پند و نصیحت می کند: پسرم، چه می توانم به تو بگویم؟ او پسر عزیزش را به خدا تقدیم کرده است. در امثال فصل 31 آیه 3 می خوانیم: نیروی جوانی خود را صرف زنان نکن، زیرا آنها باعث نابودی پادشاه شدند. بتشبع داوود را می شناخت. امثال فصل 31 آیه 4 الی 5 ادامه می دهد: ای لموئیل، شایسته پادشاه نیست میگساری کند، چون ممکن است قوانین را فراموش کرده نتواند به داد مظلومان برسد. متاسفانه در بسیاری از کشورها مصرف مشروبات الکلی در مهمانی‌های احزاب سیاسی و مقامات بالای دولتی مرسوم است و این یک واقعیت غم‌انگیز در جامعه می باشد. در امثال فصل 31 آیه 6 الی 7 می خوانیم: شراب را به کسانی بده که در انتظار مرگند و به اشخاصی که دلتنگ و تلخکام هستند تا بنوشند و فقر و بدبختی خود را فراموش کنند. در واقع می گوید که از شراب الکلی فقط برای مصارف پزشکی استفاده کنید. امثال فصل 31 آیه 8 الی 9 می گوید: دهان خود را باز کن و از حق کسانی که بی زبان و بیچاره اند دفاع کن. دهان خود را باز کن و به انصاف داوری نما و به داد فقیران و محتاجان برس. ای سلیمان، صادق، عادل و منصف باش. و سپس این مادر پسرش را راهنمایی می کند که چگونه همسری را انتخاب کند. در اینجا پندها و نصیحت‌های خوبی را می‌شنویم که از سوی خدا می‌باشند. در امثال فصل 31 آیه 10 می‌خوانیم: یک زن خوب را چه کسی می‌تواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات هم بیشتر است. برای صفت خوب در اینجا در ترجمه‌های دیگر از کلمات صالح، لایق و شایسته استفاده شده است. یعنی زنی که توانا و با قابلیت‌های نیکو میباشد. منظور زنی ضعیف و بی استعداد نیست. مادری تنبل که خواهان انجام هیچ کاری نمیباشد. البته فکر نمی‌کنم مادران تنبل زیادی را پیدا کنید. اغلب مادران همیشه مشغول به کار هستند و در اینجا نیز تصویر چنین مادری با استعداد و شایسته‌ای را می‌بینیم. در امثال فصل 31 آیه 11 می‌خوانیم: او مورد اعتماد شوهرش می‌باشد و نمی‌گذارد شوهرش به چیزی محتاج شود. او وفادار خواهد بود. قابل اعتماد شوهرش است. پول و سرمایه خانواده را بیهوده خرج نخواهد کرد. او یک همکار و کمک کننده برای شوهرش می‌باشد. خدا هرگز نخواسته زن خدمتکار یا کنیز مرد باشد. خدا زن را به عنوان یک شریک و همکار مرد و یک همسر واقعی ساخته است. وقتی خدا حوا را به عنوان یار و همدم آدم آفرید، در واقع نیم دیگر آدم را ساخت تا او را تکمیل کند. آدم فقط انسانی نیمه بود تا زمانی که خدا حوا را ساخت و به او داد. خدا انسان را زن و مرد آفرید. آنها در کنار یکدیگر کامل می شوند. در امثال فصل 31 آیه 12 می خوانیم: در تمام روزهای زندگی به شوهرش خوبی خواهد کرد، نه بدی. این آیه نشان می دهد که چنین همسری یار و کمکی واقعی برای شوهرش می باشد. در امثال فصل 31 آیه 13 می خوانیم: پشم و کتان می گیرد و با دستهای خود آنها را می ریسد. برای او کار کردن مشکل نیست و توانایی های خاص دارد. در امثال فصل 31 آیه 14 می خوانیم: او برای تهیه خوراک مانند کشتی‌های بازرگانان به راه‌های دور می‌رود. او می‌داند چگونه معامله و خرید کند تا پول و سرمایه را حکیمانه خرج و استفاده نماید. در امثال فصل 31 آیه 15 می‌خوانیم: قبل از روشن شدن هوا بیدار می‌شود و برای خانواده‌اش خوراک آماده می‌کند و دستورات لازم را به کنیزانش می دهد. او می داند چگونه به امور خانه و خانواده رسیدگی کند. او حاضر است برای مراقبت از فرزندانش شبها نیز بیدار بماند و یا صبح زود از خواب برخیزد. او یک مادر واقعی است که با محبت و حکمت خانوادهش را اداره می کند. زمانی را به یاد نمی آورم وقتی که پسر بچه بودم صبح از خواب بیدار شوم و مادرم هنوز در خواب باشد. البته بعدهای که پیر شده بود کمی فرق می کرد. ولی در زمان کودکیم هر وقت صبحها از خواب بیدار می شدم می دیدم که مادرم بیدار شده و صبحانه را آماده کرده است. در امسال فصل 31 آیه 16 الی 17 می خوانیم: مزرعه ای را در نظر می گیرد و پس از بررسی های لازم آن را می خرد و با دسترنج خود تاکستان ایجاد می کند. او قوی و پرکار است. او زنی توانا، باهوش و قوی است. به خوبی می تواند امور خانواده را زیر نظر داشته و از نظر اقتصادی اداره کند. در امسال فصل 31 آیه 18 می خوانیم: به امور خرید و فروش رسیدگی می نماید و شبها تا دیر وقت در خانه کار می کند. این آیه اثبات می کند مثلی که شاید شنیده باشید حقیقت دارد. مردان فقط می توانند روزها کار کنند ولی کار زنان همیشگی است. در امثال فصل 31 آیه 19 الی 20 می خوانیم: با دستهای خود نخ می ریسد و پارچه می بافد. او دست و دلباز است و به فقرا کمک می کند. او زنی سخاوتمند و مهربان است. امثال فصل 31 آیه 21 می گوید: از برف و سرما باکی ندارد، چون برای تمام اهل خانهش لباس گرم بافته است. او به سلامتی و رفاه خانوادهش اهمیت می دهد. امثال فصل 31 آیه 22 الی 25 می گوید: برای خود نیز لباسهای زیبا از پارچه های نفیس می دوزد. او لباس و کمربند تهیه می کند و به تاجرها می فروشد. شوهر چنین زنی در میان بزرگان شهر مورد احترام خواهد بود. او زنی است قوی و باوقار و از آینده نمی ترسد. چنین زنی هم به زیبایی خود اهمیت می دهد و هم باعث احترام و افتخار شوهرش می باشد. با توانایی و رفتاری که دارد آینده خانوادهش را تضمین می کند. در امثال فصل 31 آیه 26 می خوانیم: سخنانش پر از حکمت و نصایحش محبت آمیز است. او زنی حکیم است و با محبت و مهربانی صحبت و راهنمایی می کند. امثال فصل 31 آیه 27 الی 29 می گوید: او تنبلی نمی کند، بلکه به احتیاجات خانوادهش رسیدگی می نماید. فرزندانش او را می ستایند و شوهرش از او تمجید نموده می گوید: تو در میان تمام زنان خوب بی نظیر هستی. دوست عزیز، به عنوان یک مرد مسیحی در جستجوی یک زن مسیحی باشید و امیدوارم همسری زیبا پیدا کنید. یافتن زنی ایماندار و زیبا مطمئنن عالی است، ولی بدانید که زنی که خدا ترس باشد قابل ستایش است. امثال فصل 31 آیه 31 میگوید: پاداش کارهایش را به او بدهید و بگذارید همه او را تحسین کنند. حدس میزنم به همین دلیل است که روز مادر را داریم و روزی است که مادر خود را مورد احترام و تحسین قرار داده و از او تشکر میکنیم. این واقعیت تلخ این است که مادران زیادی نیز وجود دارند که متاسفانه قابل تحسین و تعریف نیستند. امیدوارم شما خانم محترم شنونده این برنامه زن، همسر و مادری شایسته و حکیم باشید. به طور خاص در کتاب امثال سلیمان درس‌های آموزنده‌ای را برای جوانان می‌توان یافت، ولی مسائل‌های این کتاب به طور عمومی برای همه ما مفید است و حکمت واقعی را می‌توان در این کتاب با ارزش آموخت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب آموزنده امثال سلیمان در عهد عتیق به پایان می‌رسد. در برنامه آینده
کتاب فیلیپیان از مجموعه کتاب‌های عهد جدید را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.